بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. البته دستمون نگه داشتیم برای دفعه دیگه درست کنیم. یا یه چیزی رو بذار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. بحث ما در مورد عقاید اهل الحدیث و حنابله و سلفیه است. این سه کلمه یک معنا بیش ندارند. گاهی میگویند اهل الحدیث، گاهی میگوین حنابله و گاهی هم سلفیه. از این سه کلمه یک معنا اراده می شود، یعنی کسانی که مذهب خود را روی ظواهر کتاب و بیشتر ظواهر حدیث برپا می کنند. کار با تعقلات عقلی ندارند. همه و همه راجع به الفاظ حدیث و ظواهر الحدیث. و البته این مکتب قبل از اشاعره و به یک معنا همراه با معتزله شده. اشاعره بعد از اهل الحدیثن، چون اشعری قبلا معتزلی بود، بعدا از اعتزال به اصطلاح استعفا کرد، آمد سراغ اهل الحدیث، عقاید اهل الحدیث را انتخاب کرد. البته مقداری عقاید اهل الحدیث را توجیه کرد و تفسیر کرد و رنگ عقلی و استدلالی به اون داد. بنابراین اهل الحدیث اقدم الفرق و به یک معنا یکی از اقدم الفرق در اسلامند. عقاید اینها را یکی پس از دیگری بررسی می کنیم. یکی را قبلا بحث کردیم که فعلا دیگه وارد نمی شویم، تکرار نمی کنیم، به معنای اطاعت السلطان الجائر بود یا حرمت الخروج علی السلطان الجائر. عقیده دوم اینها عدالت الصحابه است. بعدن هم به دو مسئله دیگر می رسیم. یکی مسئله اعتقاد به خلافت خلفای چهارگانه جزو دین، چهارم هم مسئله قضا و قدر از عقاید این هاست. اگر این چهار مسئله را خوندیم دیگه بقیه مسائل اهل الحدیث چندان مهم نیست. این بعدن هم اونها میان. درباره صحابه اینها قائل به عدالتن، همه صحابه را عادل میدونن و یک نظر عجیبی درباره صحابه دارن. اگر در کتابی ببینن به پیغمبری نسبت گناه و ذنب داده شده است ناراحت نمی شود. تمام کتاب های اینها پر نسبت گناه به داوود و سلیمان می دهن. انبیا را غیر معصوم بدانن، حتی انبیا را قبل از بعثت کافر بدانن، از این مسائل اینها ناراحت نمی شوند. غالبا اینها از یه مسئله ناراحتن که اگر جناب عالی به یک صحابی از اصحاب پیغمبر اکرم نسبت گناه بدی، واویلاز، شریعه شما دیگه قطع میشه. این چه شده است که انبیا با اون عظمت اگر درباره عصمت اونها بحث کنیم و یکی بگد معصوم نیستن و نسبت‌های ناروایی بدهن، ایجاد حساسیت نمی‌کنه. خب میگن عقیده آغاز درباره انبیا. اما اگر بخواهد به صحابه نسبت ذنب و خلاف بدهد، فوق العاده ایجاد حساسیت می‌کنه. و این یه نکته داره، چون مذهب اهل سنت مبنی بر اقوال آراء صحابه است، اصلا اینا اسلام را از صحابه گرفتن، اساس کارشون صحابه است. اگر جناب عالی بخواهی صحابه را متزلزل کنی، در حقیقت مذهب اهل سنت دچار تزلزل شده. چیزی غیر از صحابه، اقوال صحابه، آراء صحابه، افعال صحابه، تقریر صحابه، چیزی نداره. چون در تشکیلات اینها هر چه هست صحابه هست، ورزا درباره عدالت صحابه پافشاری دارن و اگر نسبت خلاف و ذنب بدهی، فوق العاده ایجاد حساسیت و ممکنه انسان را زندیق بخوانند، بگن این آدم زندیقه و میخواد پایه دین اسلام را متزلزل کنه. واقعا هم در این قسمت حق با اهل سنته. اگر اهل سنت مذهبشون مبنی بر افعال صحابه، اقوال صحابه، آراء صحابه، تقریر صحابه هست، مذهبی که مبنی بر صحابه هست باید کوشش کنن عدالت و نزاهت صحابه را حفظ کنن، زیرا اگر این متزلزل شد همه متزلزل می شود. اما شیعه چنین نیست. شیعه اقوال خود را از صحابه نمی گیره و اگر هم از صحابه بگیرد مقید است عادل باشه. شیعه در کنار صحابه اطرت دارد، احکام را کلن فجزن اصولا و فروعا از اونها میگیره و عصمت اونها را معتقده. صحابه اگر عادل باشه درباره مکتب شیعه اثری نداره، اگر همشون فاسق باشن باز در مکتب شیعه تأثیری نداره. اونی که تأثیر دارد عدالت و فسق صحابه در مکتب اهل سنت که تمام مسالک و مناهج فقه و اصول از اونها گرفته. اما شیعه از اونها نگرفته، میخواد عادل باشن بهتر، نباشن مهم نیست. بنابراین اگر میبینید اینها نسبت به این مسئله ایجاد حساسیت میکنن، حساسن، چون پایه مذهبشون اقوال و آرا و افعال و تقریر صحابه است. شیعه تقریره، شیعه مذهبش بر اساس اهل بیت کار با صحابه بالخصوص نداره. حالا ما این مسئله را از سه راه وارد می شویم. یک، این مسئله را بر کتاب و سنت، بر کتاب عرضه می کنیم عدالت صحابه را. دو، بر حدیث پیغمبر اکرم عرضه می کنی. سه، بر تاریخ عرضه می کنی. مسئله عدالت الصحابه کلهم اجمعین بر این سه محور می گرده. مسئله را قبلا بر کتاب خدا عرضه می کنیم تا نظر خدا را درباره عدالت صحابه بفهمیم. یک، بعدن عرضه می کنیم بر احادیث پیغمبر اکرم تا ببینیم احادیث پیغمبر اکرم درباره صحابه نظرش چیست. بعدن عرضه می کنیم بر تاریخ، ببینیم تاریخ درباره صحابه چگونه قضاوت می کنه. اما الاول، اگر بخواهی کنیم، حق این است که کتاب الله صحابه را دو قسم معرفی میکنه. گاهی اینها را انسانهای با فضیلت، بخشی از اینها انسانهای با فضیلت، مردان بزرگ، عادل، فداکار و ده بخش دیگر داریم، همه اونها را افراد غیر منضبط و غیر عادل معرفی میکنیم. معلوم شود صحابه پیغمبر یه دست نبودن، بخشی واقعا عادل بودن، لااقل افراد ممتازی بودن، اما بخش دیگر خود اون بخشم ده تا عنوان دارد، انسانهای به اصطلاح غیر ممتاز بودن. الان ورقه‌ای که در دست جناب‌عالی بیارید، ما اول افراد ممتاز اینها را یادآور می‌شویم. صفحه 91 در خدمتتونه. صفحه 91، صفحه 91 ما در اینجا چهار بخش داریم، چهار صنف داره، همگی چهار تا آدم‌های ممتاز. یک، السابقون الاولون. دو، المبایعون تحت الشجره. سه، المهاجرون. چهار، اصحاب الفتح. حق این است که قرآن از چهار صنف تعریف میکنه. برای اون پنج صفحه بعد اون شروع میکنیم به اقسام دیگر گفتن، اون طرف مخالف را گفتنه. ولذا اگر یک نفر بخواد بگه همه صحابه عادل نبودن، این خلاف قرآن گفته. قرآن در میان صحابه پیغمبر چهار صنف را به نحو احسن تعریف میکنه. ولذا اگر یک نفر بخواهد همه را رد کنه، خلاف کتابه. این چهار صنف آیات که ملاحظه بفرمایید: یک، و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. سوره توبه آیه 100. البته در اینجا یک کلمه را میگیم که ان شاء الله در درس بعد میاد. این آیه چراغ سبز برای مهاجرین انصار روشن کرده، ولی معنی چراغ سبز این نیست که اینها همشان عاقبت به خیر بودن. عاقبت به خیر مشروط بر این است که بر همین حالت تا لحظه مرگ بمانند، و الا اگر اینها تا آخرین لحظه در زندگی خود دیگر گونی ایجاد کنن، منافاتی با این آیه نداره. این آیه هنگامی که نازل شده این گروه را تعریف میکنه، اما معنی تعریف نیست که یک چراغ سبزی را روشن کرده و بگد همه اینها بهشتیان. نه، قرآن چنین وعده بهشتی به کم کسی میدهد، چون میدونید که اگر انسان به افراد وعده بهش بده، این خودش ایجاد طغیان میکنه دیگه، میگه من که بهشتی هستم دیگه. ولذا اسلام وعده بهش فقط و فقط به انسانهایی میدهد که دارای ظرفیتهای بسیار بزرگی هست، و الا به بشر عادی انسان وعده بهش بده، این معنیش این است که در آینده این طغیان کنه، میگه من بهشتی هستم دیگه. ولذا تمام این مدح‌ها و شایستگی‌ها مشروط به، دنبالش بگو، مشروط به حسن عاقبتی. با این آیه اگر بری سیستان و بلوچستان، گو گوش شما را پر میکنن. میگن ببین آقا، مهاجر و انصار را خدا تعریف کرده و افرادی که مورد نفرت شماست همه اینها مهاجر و انصارن. میگیم بله، قرآن تعریف کرده و ما هم قبول داریم تعریف کرده، و به هنگام تعریف حقا که اینها مشمول این آیه بودن، اما این دلیل بر عدالت تا آخر عمر نمی کنی. عدالت تا آخر عمر مشروط بر این است که حالت اولیه آسیب نبینه، به همون حالت اولیه باقی بمونه، و ما این مشروحاً این بحث را می خونیم. آیه دوم، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم و اصابهم فتحا قریبا. خوبه، در آن هنگامی که اینها در سرزمین حدیبیه با پیغمبر اکرم بیعت کردن، خدا راضی، ما هم میگیم راضی. بنده به عنوان یک فرد میگم همون موقع خدا از این بیعت کنندگان راضی شد. ولی بیعت الرضوان میدونه در چه سالی بوده؟ در سال ششم بوده. ششم تا وفات 4-5 سال فاصله است. ما اگر بخواهیم بگیم اینها تا آخر عمر چنیدن، این دلیل میخواد. ولذا حسن عاقبت، بقای بر اون صفت، یکی از شرایط عدالت، و باید این را احراز کنیم. تا احراز نکنیم، این آیه دلیل بر عدالت تا آخر عمر نیست. و به تعبیر علما این آیات آیات حیثی هستند، آیات اطلاق نیستن که اطلاق داشته باشند. بله، الان اگر یه نفر را ما برای منبر تعریف کنیم، 2 سال بعد این آدم مرتد بشه، به ما چه؟ هنگامی که ما تعریف میکردیم آدم خوبی بود. آینده را خدا میدونی، آینده ارتباطی به گذشته نداره. 3. المهاجرون للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. ولی شما با این آیه نمیتونی بگید همه مهاجرون تا آخر عمر به همین حالت بودن. باید احراز کنی. چرا؟ به دلیل آیات صنف دوم. صنف دوم را که خدمتتون خوندیم، قسم دوم را که خوندیم، خواهد دید که در میان صحابه پیغمبر افراد منحرف فراوان. این علم اجمالی سبب می شود دیگه نتونیم ما به این اطلاقات عمل کنیم. آقایون در علم اصول خوندن دیگه، اگر علم اجمالی پیدا کردیم، علم اجمالی مانع از آن است که به اطلاقات عمل کنیم. الماء طاهر 10 تا آب بود. الماء طاهر بعدن یقین پیدا کردیم که 2 تا از این 10 تا نجسه. نسبت به بقیه نمیتونیم ما اظهار نظر کنیم. چرا؟ اطراف علم اجمالی سبب میشود که اطلاقات به زمین بخوره، قابل استدلال بر این کاسه و اون کاسه نباشه. 4. برای بفرمید دومی تشبیه نزدیکتر، یا باید صداتون رسا باشه. دومی نداریم. آگر من که آقا وقت ما را چرا میگیری؟ اشکال داره تشبیه نزدیکتر. صنف دوم میگاد آقا چه نرسیدیم که. صنف دوم که نرسیدیم. شق دوم، اصحاب الفتح محمد رسول الله والذین، با 2 تا لام نوشته، یکی غلطه، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعاً سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. بنابراین ما به وسیله این آیات معتقدیم در میان صحابه پیغمبر اکرم عدول، اتقیا، منزه، خدمتگزار بوده و ما منکر نیستیم، ولی در کنار این اصناف اربعه اصناف عشره داریم کون اصناف عشره نسبت به اینها از نظر نمره و موقعیت فوق العاده پایینن. حالا که پایینن، صحابه پیغمبر اکرم در پیشانی ننوشته که کدام بخش اولن کدام بخش دومن. علم اجمالی ولذا نمیتونیم در باره صحابه پیغمبر اکرم قطعا نظر بدیم مگر اینکه شرح حالش را بخوانیم ببینیم آیا داخل در بخش اول یا داخل در بخش دوم. بخش اول 4 صنفه، بخش دوم دارای اصناف عشره است. و عجیب اینه، غالبا کتابهایی که الان در زاهدان بلوچستان ائمه جمعه اونها می نویسند راجع به صحابه همشون آیات اول را میارن، اما این بخش دوم با این اصناف عشره مثل که در قرآن اونها نیست، اسمی از اینها نیست. حتی کتابهایی که در کردستان نوشتن فارسی من دیدم همه و همه تکیه بر این صنف اول. ما هم میگیم صنف اول خوبه، لعنت بر منکرش، ما هم میگیم خوبه. اولا باید بدونیم در مقابل این بخش، بخش دوم داریم. یک ثانیاً همین بخشم در ظرف نزول اینها را تنزیه میکنه، نه تا آخرین لحظه حیات، اون احتیاج به احراز داره. خیلی این مسئله دقیقه. تازه همین 4 تا رو که ما میپذیریم در اون ظرف نزول، البته این افراد آدمهای خوبی هست، و اما تا آخر عمر بر همین حال خوبی باقی ماندن، این نمیتونیم نفی کنیم، نمیتونیم اثبات کنیم مگر اینکه حال حیات اونها را ببینیم. و اما این 10 تا خیلی خیلی روشنه. ببینید، 1، المنافقون المعروفون، منافق های به اصطلاح نشوندار، یا منافق های نشونداری در مدینه بودن که نشانه نفاق بر پیشانشون بود، همان افرادی که سوره المنافقون در حق اونها نازل شده. اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم ان والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لا كاذبون. این منافقا کی بودن؟ جو صحابه پیغمبر بودن، ولی منافقینی بودن که همه اینها را می شناختن، یعنی قرآن همینا را معرفی کرد. عبدالله ابن ابی است و هم فکری های عبدالله ابن ابی، اما الان ما نمیدونیم اینا کیا بودن، فقط از این منافق های چند نفر را ما میشناسیم. بقیه بر اثر مرور زمان برای ما شناخته نیست. البته قسمتی از منافقین در کتاب های تاریخ و تفسیر اسمشون هست، اینا را من نوشتم، اتفاقا در نفاق و منافقون در قرآن نوشتیم، اما اون چنان نوشته باشن که استغراق باشه این روشن نیست. 2، یه مش منافقینی داشتیم که نه مسلمان ها می شناختن نه خود پیغمبر، خوشمزش اینه. در میان صحابه پیغمبر کسانی بودند که منافق بودند، حتی خود پیغمبر هم اونها را نمی‌شناخت. و من اهل المدینه، ببینید، و من اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعرفهم، و من اهل المدینه و من حولكم من الاعراب منافقون، و من اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. کرابی که ما در محضرشون هستیم ممکنه به من اعتراض کنید، بگید آقا منافق در صحابه پیغمبر اکرم به عدد اصابع بود، 100,000 صحابه پیغمبر به عدد اصابع منافق بود. در حقیقت شبهه غیر محصوره بوده، نه شبهه محصوره. باید یادآوری کنم، نه، از این آیتی که قرآن به منافق ابراز داشته، آیات فراوانی که در باره منافق نازل شده، این دلیل بر این است که در میان اصحاب پیغمبر منافق خیلی بود. در چند سوره قرآن در باره منافقین بحث کرده باشند؟ سوره ها رو ببینید، 1 بقره، 2 آل عمران، همان صفحه 92، بقره، 2 آل عمران، مائده 3، توبه 4، عنکبوت 5، احزاب 6، محمد 7، فتح 8، حدید 9، مجادله 10، حشر منافقین 12. قرآن در 12 سوره درباره منافقین مدینه بحث کرده که همشان صحابه پیغمبر بودن. معلوم می شود شبهه غیر محصوره نبوده، شبهه محصوره بوده. و اگر هم غیر محصوره بوده، کثیر در کثیر بوده. یه شبهه محصوره داریم که میگن غیر محصوره داریم، بهش میگن کثیر در کثیر. ما 1,000 تا ظرف داریم، 300 تاش نجسه، اینا میگن کثیر در کثیر. آیون در رسائل خوندم. یک نویسنده مصری هست، ابراهیم البقاعی، نمیدونم ابراهیم چی، یک کتابی دارد، النفاق و المنافقون. ایشون در اینجا مدعی است که 3 جزء از آیات قرآن مربوط به منافقینه. 3 جزء از آیات قرآن. بنابراین چه مقدار از آیات قرآن مربوط به منافقینه؟ ها، 1/10. 1/10 میشه دیگه. قرآن مگر 30 جزء نیست؟ 30 عرض کنم بخش بر 3، در حقیقت 1/10 قرآن مربوط به منافقینه. و اگر واقعا منافقین در زمان پیغمبر اکرم کم بودن، این همه این آیت کار صحیحی نبود. این 2. عرض کنم خدمت آقا که در محضرش هستیم، پیغمبر اکرم از یک راه نمیدونست، اما از راه دیگر اینها را میشناخت. راه نمیشناخت، به رؤیت نمیشناخت، اما از راه لحن می شناخت. قرآن می فرماید ولتعرفنهم فی لحن القول، از کیفیت حرف زدن اونها رو می شناخت. ولتعرفنهم، بگو، فی لحن القول. 3. مرز القلوب. مرز القلوب کسانی بودند که منافق نبودند، اما خب بیمار بودن، بیماری روحی غالبا تابع منافقین. سر ملاحظه کنید، و هذه المجموعه من الصحابه لم يكونوا من زمره المنافقين بل كانوا يتلونهم في الروحيات والملكات مع ضعف في الايمان والثقه بالله ورسوله. قال سبحانه بحقهم غلطه، قال سبحانه و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، معلوم میشه در میان صحابه پیغمبر اکرم کسانی بودن که بیمار دل بودن. این بیماری بیماری جسمی که نبوده، بیماری بیماری روحی بوده. ضعیف الایمان، افراد ضعیف الایمان میگه مرض القلوب. اگه شما میتونی بگی مرض القلوب همشون عادلن، آدمی که بیماری قلبی داره بیماری روحی داره از نظر ایمان شبیه منافقینه، اینا عادلن. سماعون رو شما بخواید در فارسی ترجمه کنی چی میگی؟ از سماعون صحابه‌ای بودن سما، سما چه بگیم؟ فارسی چه بگیم؟ فارسی چه بگیم؟ دهنبین میگن، گوش به زنگ، ولو ترجمه تحت لفظیه اما قلمی نیست، در قلم میگن دهنبین. سما آدم های دهنبین، همکارا منافقین میگفتن، میگفتن چشم. مؤمنین میگفتن، میگفتن چشم. آدم هایی که هنوز ایمان اونها پرپایه صحیحه نداشته. آگه را ببینیم و تلک المجموعه بلغا چی بودن؟ گوشی. البته کلمه اوزن تعبیر شماست، اوزن یقولون هوا اوزن قل اوزن ها خیر لکم، اون گوشی. سما گوش به زنگ، بخوام فارسی کنیم دهنبین، هر کسی هر چه بگه دنبالش بره، طعمه هر شکاری هست. و تلک المجموعه کانت قلوبهم کالریشه فی محب الریح، ریشه پر، پر مرغ را میگن ریشه، در مسیر باد. تتمایل تارتن اله اولا و اخرى اله اولائک بسبب ضعف ایمانهم و قد حرز الباری عز و جل المسلمین منهم حیث قال عز من قائل واصفا ایاهم بالسماعون لأهل الری انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر و ارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددو ولو اراد الخروج لأعدوا له عده ولكن کره الله انبعاثهم فثبتهم وقیل اقعدوا مع القاعدین. این راجب منافقینه. لو خرجوا فیکم ما زادوکم، باب مونده، ما زادوکم الا خبالا ولأوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنه، شاهد آمد و فیکم سماعون لهم. منافقین در این حالی که خود مضرن در میان ارتش اسلام کسانی بودن سماعن، به حرف منافق تغییر عقیده تغییر مسیر میدادن. البته درس ما الان تا چهارتا آمد، این قسم ده صنفه. اگر قسم اول که خوبها باشن چهار صنفن، بدهایی که ما در قرآن نگاه کردیم بدها ده صنفن، نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه میگیریم که در میان صحابه پیغمبر اکرم خوب و بد مخلوط بوده، عادل و غیر عادل آمیخته شده. و با وجود چنین علم اجمالی نمی شود همه صحابه را جناب عالی عادل بدونی، عادل فکر کنی. بله، بقیه که درس ما اینجا هست جناب جعفری، بله دادن لطف کنید. حالا فعلا بحث درباره علم غیب نمی کنیم. توجه کردی؟ جناب عالی از من درس عقاید نخواه، از من من مؤرخ العقائدم، درس عقاید نمیگم، مؤرخم من در این کرسی که الان نشستم. تاریخ العقائد ما میگیم، خود عقائد عرض نمی کنیم. بله، البته عقائد میگیم، علم غیب پیغمبر اکرم را میگیم. اگر ما گیرید این سوالتون را دقیق ببینی، این کتاب را یادداشت کن، آگاهی سوم، آگاهی سوم را مطالعه میکنی. علم غیب نبی و ائمه در اونجا از نظر کتاب و سنت بررسی شده. حتی این آیه که میگد یا رسول الله منافقین را نمیشناسی، ما اونجا گفتیم از یه طریق نمیشناخ، اما از طریق دیگر همه را میشناخ. اونجا را مراجعه کنیم. برای نبی و ائمه، کتاب آگاهی سوم، 5 خالتو، خالت اسم فاعل بگیریم، خالت ایو خالتو، مخالط حقش بگیم مخالط، مخالط العمل صالح به سیء، مخالط العمل صالح به سیء، و ها اولائه هم الذین یقومون به صلاح و الفلاح تارتن و الفساد و العیس ایسکن فساد مرتن اخرى، فلعجل ذالک خلطو عملا صالحا به عمل سیء. آگر آقیون بیارن، آیه کدوم؟ آیه کدوم؟ و منهم و منهم چی آقا؟ و آخرون منهم مرجون لامر الله خلطو عملا صالحا و آخر سیء. خود قرآن میگه هم عمل صالح داشتن هم عمل سیء. ما میگیم نه 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 نه، همشون عادل عادل بود. 6 المشرفون علل ارتداد، کسانی بودن که بر لب ارتداد بودن. در جنگ احد، اتفاقا در جنگ احد عده از صحابه مشرف بر ارتداد شدن. خیال میکردن که پیغمبر باید همیشه پیروز باشه. وقتی که دیدن پیغمبر اکرم شکست خورد، عقاید اینها هم شکست خورد. درباره خدا گمان بد کردن، گفتن خدا به ما دروغ گفته بود که پیغمبر پیروز میشه. اینهایی که در لب ارتدادن، ما میگیم نه همه اینا عادل بودن. آخه چه تعصبی. دسته اول بسیار خوب، آخه اینم شما ببینید، آگه را ببینید. البته المشرفون و طائفتون قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. ظن جاهلیت کدوم؟ گفتن خدا به پیغمبر وعده دروغ داده. یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. البته آقایان بخوان تفسیر آیه را ببینن، مجمع البیان را ببینن. 7 قرآن مجید یک نفر را به عنوان فاسق در قرآن معرفی کرده. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق. این فاسق چیه؟ فاسق غیر اصحاب النبی، اصحاب النبی، اصحاب النبی چیه؟ ولید ابن، ولید ابن عقبه. اگر از همه صحابه پیغمبر اکرم عادل، پس این فاسق کیه؟ یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. آیه دیگر افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. در زمان پیغمبر اکرم یه نفر مؤمن یه نفر فاسق، اینها با هم مسابقه گذاشتن. علی را به عنوان مؤمن، ولید بن عقبه را به عنوان فاسق معرفی میکنه. خود خدا میگه فاسق، ما میگیم نه همشون عادل. بقیه را ببینیم بیاریم. 8 المسلمون غیر المؤمنین قرآن می‌فرماید یک دسته از صحابه پیغمبر اکرم اسلام دارن اما ایمان ندارن، یعنی در زبان گوینده لا اله الا الله هستن اما در دل مؤمن نیستن. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. آیا کسی که ولما یدخل الایمان فی قلوبهم، آدمی که هنوز ایمان بر دلش وارد نشده، شما میگید این عادله؟ خود قرآن میگه یه دسته هم اینجور هم. همون قرآنی که چهار دسته را تعریف میکنه، حتی تعریف اونها هم عرض کرده، مشروط بر این است که به همون حالت تا آخرین لحظه مرگ بمونن. خب اینا را هم میگه، میگه کسانی هستن که در زبان میگن اما در قلب نیستن. ورق را برگردونی، احتمال داره. آقا میفرمایند احتمال دارد همین افرادی که مسلم بودن مؤمن نبودن، احتمال دارد بعدن مؤمن شدن. بله، همچنین احتمال هم دارد که مؤمن نشدن. هر دو هست دیگه. ورزا ما میگیم علم اجماری است و با وجود علم اجماری نمیشود همه را قضاوت کرد. نه، المؤلفت قلوبه. یه دست مسلمانان پولی بودن، پیغمبر اکرم ناچار بود اینا پول بده ایجاد مزاحمت نکنن. المؤلفت قلوبهم. حالا المؤلفت قلوبهم را گاهی به کافر تفسیر میکنن، گاهی به اون صحابه ضعیف الایمان. زکات به مؤلفت قلوبهم میدهن که قلبش را جمع کنن. این مؤلفت قلوبهم مال بمنر ماشیر که نبودن، همشون مردم مدینه و اطراف مدینه. دهم، المولون امام الکفار. بخشی از صحابه بودن که در جنگ فرار کرده، هم در احد هم در هنین. آیات شو ببینید، هم در احد فرار کردن هم در هنین. اما در احد این آیه، اذ تسعدون ولا تلوون على احد، از کوه بالا می رفتی، بر کسی توجه نمی کردی، و رسول یدعوکم فی اخراکم. شأن نزول آیه را ببینید، در احد ادعای از صحابه پیغمبر اکرم از جنگ فرار کردن، البته در حمله اول نه، در حمله دوم. دیگری هم که راجع به هنینه، لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن من الله شیئا. بنابراین با وجود این اقسام دهگانه، ما نمیتونیم خلاصه درباره همه صحابه قضاوت کنیم. آقایان صفحه 97 را بیارن. خلاصه در این صفحه 97، وسط صفحه، هاذه هی الاصناف العشره من صحابه النبی اتینا بها فی هاذه الاجاله مضافا الی الاصناف المضاده لها. چهار به علاوه 10 چقدر؟ 14. ولکن نلفت نظر القارئ الکریم الى الآيات الواردة في أوائل سورة بقرة، البقرة الف لام داره، و سورة النساء. جناب عالی اول سوره بقره را مطالعه کنی، درباره کفار خدا دو آیه یا سه تا آیه داره. ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على. اما درباره منافقین همون صفحه اول 11 تا آیه داره. در محضر قرآن هستی؟ آقایان در محضر قرآن هستن؟ در جیب یکی از بزرگوارها اگر قرآن باشه باز کنه ببینه، همون سوره بقره صفحه دوم، بل ملازم سه آیه درباره منافق 11. معلوم میشود که غلبه با نفاق و منافقین بوده، ویلا معنا ندارد برای چهار تا جعل نقد این همه آیات نازل بشه. بعد دقت کنید، فتر آفیها ان الایمان به عدالت الصحابه مطلقا خطاون فی القول و زلتون فی الرأی یواد نصوص از ذکر الحکیم ولم یکن الصحابه الا کسائر الناس فیهم بگو صالحون تقیون بلغ القمه، قمه اون مرتبه بالا، فی التقا و النزاهه و فیهم واضح شقی سقط الى حبت الشقاء دره حبه دره بدنه، ولکن الذی یمیز الصحابه عن غیرهم، بله صحابه اگر خدای نکرده منحرف شدن گناهشون بیش از دیگرانه، اینن مانند ازواج نبی، ازواج نبی اگر گناه کنن گناهشون بیش از دیگرانه. صحابه اینه اگر اینها چون نور را دیدن، پیغمبر را دیدن، اتمام حجت برای اینا بیشتره. ولکن الذی یمیز الصحابه عن غیرهم انهم رأوا نور النبوه و تشرفوا بصحبت النبی و شاهدوا معجزاته فی حلبت المبارات، مسابقه حلبه، الحلبت المبارات در میدان مسابقه، به ام اعینهم با چشمشون، ولعد ذالک تحملوا مسئولیتا کبیرتا امام الله و امام رسوله و امام الاجیال المعاصرت لهم واللاحقه، فهم لیسو کسائر الناس فزیغهم و میلهم عن الحق اشد لاغ آدل زیغ اکثر الناس و انحرافهم. وقد قال سبحانه فی حق ازواج النبی یا نساء النبی لستن که احد من النساء. بنابراین ما به این مسئله رسیدیم که اولا حساسیت قوم علتش این است که مذهب بر دوش صحابه سنگین میکنه، صحابه اگر اشکال پیدا کنه مذهب اشکال پیدا. قرآن که مراجعه کردیم چهار صنف تعریف شده، ده صنف انتقاد شده. ثم به این نکته رسیدیم که صحابه تقی داره، صالح داره، طالح داره، شقی داره، اما با این تفاوت اگر اینا گناه کنن در پیشگاه خدا مسئولیتشون بیش از بنده و جنابانیست، چون اینها پیغمبر را در خود محراب دیدن، نور نبوت و نور به اصطلاح رسالت را مشاهده کردن. تا اینجا قضاوت قرآن درباره صحابه این شد. درس آینده ببینیم قضاوت قرآن، ببخشید قضاوت حدیث درباره صحابه چیه. بحث سوم قضاوت تاریخ در باره صحابه چیه. دو بخش دیگر هم داریم. و السلام علیکم و رحمت